الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال مولانا علي بن محمد الهادي عليهم الصلاة والسلام: حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. کلمه منه رو معنی کردیم، منت نهادن، المن النعمت الجسیمه، نعمتهای عظیم و بزرگ. از نعمتهای عظیم و بزرگی که خدای منان بر ما منت نهاده، فرستادن حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. تمام برکات مرهون وجود نازنین حضرات اهل بیت عصمت و طهارت و هدایتگری حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. چالا تربیت های فردی، چه تربیت های اجتماعی، چه تربیت های اعتقادی و چه تربیت های اخلاقی، این همه بزرگانی که در مکتب شیعه وجود دارند، تمام اینها به برکت اهل بیت علیهم السلام. یک موردش رو در مجموعه غیر شیعه نداریم. ممکن حالا یه نمازی مثلا بخونن، نماز زیاد بخونن، روزه بگیرن، پیشانیشون از مر پینه بسته باشه، ولیکن درونشون فاسده. حد اقلش اینه، حقایق را میبینن و منکر میشوند. حد اقلش این است، خردلی از محبت دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت رو دارن. که من حالا بعنوان نمونه بعضی ها را نام بردم، روایت امام رضا علیه السلام رو خوندم، نوشتم بعض از مصادیق من، عرض کنم انحصار معرفت. معرفت منحصر است در مکتب حضرات اهل بیت عصمت و طهارت. هیچ جای دیگر چنین معرفتی وجود ندارد. در بیرون معروفه. یه روزی یکی از اساتید خودم، خداوند انشاءالله بهشون عنایات ویژه بفرماد، به عنوان سوال، شاید ازش پرسیده بودم این نظر ما چیه، سوال کردن که خب چگونه می شود ما میگوییم، روایات من وارد شده است، معرفت منحصر است در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. من اراد الله بدع بکم، بعدم میخونیم توضیحاتش را، و من وحده قبل عنکم، هر کسی اراده خدا دارد به واسه شما میتونه، علامت توحید پذیرش از شماست، و من قصده توجه بکم، به شما متوجه میشه، شما آیینه های تمام نمای خدا هستید، خدا نمایی میکنید، خدا را نشون میدید و اینها. بعد این استاد ما از من سوال کرد، حالا منم کار نداشتم اصلا سوالش برای چی است و چی نی، فرمودن خب ما عرفای غیر شیعه داریم، ابن عربی مثال زدن اتفاقا، ابن عربی محی الدین عربی خب جزء عرفاست، بعضی از بزرگان ما میگن اول العارفین است، اول عارف است و امثال اینها، با اینکه در مکتب اهل بیت روش نکردن، در مکتب سقیفه بودند و بنی امیه و تفکرات هم اونهاست. غزالی را من جمله نام برد، گفت آنجا ببخشید من شاگرد شما، ولیکن در عین حال این سخن اشتباهی است، همین عارفان مصطلح و اصطلاحی به مغز ما کردن. کیو اول عارفه؟ کسی که میاد میگه ابلیس اول موحده است. خدا به ابلیس فرمود تو هم سجده کن به همه فرشتگان و ابلیس، فسجدوا ملائکت الله الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. این اول عارفه. بعدم به هم میبافن، میگم بله خود ابن عربی در فصوصش اینا رو به هم بافته و اینها، گفته که خدایا من فقط تو را سجده میکنم، غیر تو را سجده نمیکنم. یعنی خدا دعوت کرده به کفر، دعوت کرده به شرک. فسجدوا اذ قلنا للملائکه اسجدوا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. خدای منان فرمان سجده را داده، بعد به ابلیس هم فرمودن که اخرج فانک رجیم. گفت این ابن عربی این مزخرفات رو داره دیگه، ساکت شد و امثال اینها. یا در فصل هارونیه، در اونجا در قضایای دگر آمد حضرت موسی ریش هارون را گره، میخواست یه مشتی بهش بزنه، مشتاش هم آبدار بود دیگه، اون قبطی بود، کی بود اون را یه نفر را زد، عرض کنم کشتشو اینها. داز لا تأخذ یبن ام لا تأخذ به لحیتی، ریشمو رها بکن و اینها، ریشمو نگیر. میگه میدونی موسی چرا ریش حضرت هارون برادرش که پیغمبره گرفت؟ گفت چرا سر به سر مردم گذاشتی؟ گوساله پرستی هم یعنی خدا پرستی، یعنی توحید، چرا ممانعت کردی از پرستش گوساله؟ بابا داره دیگه در فصوصش آورده اینها را. لذا اون بابام که مدعی من شاگرد فلان آقا هستم و اینها، اونم گفت دیگه همین حرفا را زد. بعدم گفت در صحبتاش دستش درد نکنه شمر، امام حسین علیه السلام را به شهادت رسون که ما به این قضایا و به این برکات. ببینید شما را به خدا، حوزم سر و صدا شد، البته سر و صدا شد و طلبا را افتادن این طرف اون طرف. بعد به استاد، به گوش استادش رسید، استادش گفت حرفای مرا نفهمیده. میگه بهترین شاگرد ایشونم، استادم میگه حرفای مرا نفهمیده و اینا. خب کسی که حرف بهترین شاگرد نمیفهمه چرا این حرفا را زدی؟ اصلا بفرمایید ببینم حرفای شما چیه، ما میفهمیم، شاید ما بفهمیم. ببینید اصلا حرفای شما زمین ساز همین انحرافاته یا یک توجیه، کار نداریم به این قضایا. گفت ابن عربی این همه مشکلات داره، در فس هارونیش یک فرم، در فس شیطانیه و ابلیسیش یک فرم و فرمهای دیگه. گفتم غزالی در زلالت بوده، بزرگترین میگم معلم اخلاقشون در محجت البیضا قوغا کرده، عرض کنم مرحوم ملا محسن فیض، محجت البیضا فی تهذیب الاحیا، اون احیاء العلوم غزالی داره، اونقدر خرابی داشت، ایشون اومده خرابیاش ریخته به دور، تهذیبش کرده، بعضی از خرابیاش رو عمدن نگه داشته، خرابی خیلی داره. مثلا میگوید شما غیبت یزید نکنید، ببینید اخلاق را، غیبت یزید نکنید، اولا ثابت نی یزید این کار را کرده باشه، کتابای خودشون، کتابای شیعه همه نوشتن که وانگهی توبه کرده، یعنی به این مفت و مجانی اون همه جنایات، این بد میشه کلاس اخلاق آدم بیاد این گونه. شما بدبین به یک مسلمان نباشید. مسلمان بودی، مگه ما بدبینی؟ ما جزء یقینیاتمونه. خود شما هم که نوشتید، قضایا رو آوردید، عنوان رو مطرح کرد، این همه بازیگر بعضی از این موارد را نگه داشته، بعد فیض حمله میکنه بهش، اون وقت وارد میشود و امثال اینها. جالب اینه، زیبا اینجاست که میگیم هرچه است در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت وجود داره. مرحوم فیض در آخر عمر توبه کرده است، این راه عرفان را که رفتم استغفرالله، راه های دیگر را رفتم استغفرالله، دیدم هیچ خبری نیست. در کلمات مکنونش، یک کلمات مکنونه ایشون داره، مختصرم هست و اینها، در اونجا وارد میشه و اینها. بعد میگه دیدم راه نجات جز اهل بیت، کلمات اهل بیت چیز دیگری نی. آمده وارد روایات احادی وافی دیگه، وافی یعنی جمع چهار کتاب شیعه، تهذیب، استبصار، ملا یحضر الفقی و کتاب کافی شیخ کلینی و امثال اینها. آمده این عمل انجام داده و اینها. عرفا منهای اهل بیت هیچی ندارن. اصلا عرفان منهای اهل بیت غلط و باطله. معرفت انحصار در مکتب اهل بیت داره. اون غزالیش، این طرف، ابن فارس میگن بزرگترین شاعر عرب، هم عارف بوده هم شاعر بوده، به خدا میگه خدایا اخذت فؤادی فهو بعدی، اومدی قلب مرا گرفتی، این یه مقدار از من است، بیا کل مرا بگیر. حرفای بلندی میزنه، حافظ عربه هاست. ولی همین ابن فارز میگه وقتی که فرعون توبه کرد، گفت توبت الان، خدای منان به جبریل امین فرمود گلو بزن به دهانش. چرا بزنم؟ موحد بمیرد و از دنیا برود. دیگرانشونم میگن پشیمون نشه. شما را به خدا کجای آیات اینو داره؟ کجای روایات اینو داره؟ گلو بزن بهش، بگه الان این همه شکم بریدی، همه کار کردی، اندل معاینه دیگه، وقت مرگ میگی، وقت مرگم که میدونی توبه قبول نی، اندل معاینه و امثال اینها. این همه روایات، احادیث، خود آیات کریمه قرآنی، بعدم اینها اینقدر عقلشون رو به کار نگرفتن. کسی که توی دریاست داره غرق میشه، داره میمیره، اونجا پشیمانی وجود نداره. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، مادامی که غرق، بله، فلما نجاهم الی البر، اونجاست که میان مشرک میشه، اذا هم یشرکون، ولی تو دریا مبهده، چرا گل بزنن؟ بذار صد بار بگه خدایا توبه توبه توبه، چرا اونجا گل بزنن؟ یه بار بگه، بیشترم نگه. اون گل زد یعنی خفه شو، معناش این بود دیگه. قالت چی؟ رب ارجعونی لعلی اعمل و سالم فی ماتر، کلا کلا یعنی اخسعو ولا تکلمون، معناش اینه. در دنیا اینم مولت دادیم خبری نشه، حالا میگه مرا برگردون و امثال اینها. معرفت منحصر در مکتب اهل بیت است و لا غیر. و جالبه، من فراوان خدمت معلم میرسیدم در دامغان، حاجی علی اکبر معلم، از مجموعه رفقای آشیخ مشتبای قزوینی، سید هاشم ارزخان قزوینی از رفقای این بزرگواران بود. هر وقت تبلیغم زیاد رفتم دامغان، خدمتشون میرسیدم. ایشون فرمودن در مسجد الحرام روبروی مولد امیر المؤمنین علیه السلام نشسته بودن. آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگم با آیات و روایات کار میکرد، فلسفه عالی بلد بود، ولی گاهی به بعض مسائل مثل حقیقت جوهریه و امثال میگو ما نمیفهمیم اینا چی میخوان بگند و اینها. میخواد بگه بی مناسبت و امثال اینا، خیلی محترمانه و مؤدبانه و اینا بلد بود، ولیکن با آیات و روایات سر و کار دار. فرمودن ایشون نشستم پیش من آیت الله مصباح، گفتم آی مصباح، یک نفری بر فراز کعبه، ما او را نمی بینیم این پایین، بنشینیم بگوییم چاق است، لاغر است، رنگ پوستش سفیده، سبزه است، رنگ دگری داره، قدش 2 متره، 1 متره، کمتر بیشتر، یا نردبانی بگذاریم بریم بالای کعبه ببینیم بعدم بیایم بگیم تعریف بکنیم. فهمیدم معلومه، نردبان را باید بگذاریم برویم بعدم بالای پشت بام دیدیم بعدم تعریف کنیم. گفته این فلسفه که شماها خوندید و میگید برای طلبا و امثال اینها، این فلسفه شما مثل کسی است خدای ندیده را برای مردم، حقایق رو برای مردم بیان، خودتونم ندیدی، کجا دیدی، کجا این قضایا را دیدید، مطالعه کردید و اینها. اما اهل بیت عصمت و طهارت بر فراز معارفن، کعبه معارف، اونها خدا را دیدن، السلام علی محال معرفت الله و معادن حکمت الله و مساکن برکت. چقدر قشنگ امام برای ما بیان فرموده، امام معصوم، اونها خدا را دیدن برای ما معرفی میکنن، ما خدای ندیده را برای دیگران معرفی میکنن. فرمودن آیت الله مصباح، آیه مصباح هیچی نگفتن، یعنی حرف حق که جواب نداره، چی باید جواب داد؟ با فلسفه نمی شود، با قضایای دیگر ذکر و ورد و امثال اینها نمی شود. معرفت انحصار در مکتب اهل بیت داره و خدای منانم اهل بیت را فرستاد تا خدا را به ما معرفی بکنه، اگر نمی آمدن چه خاکی به سرمون می کردیم؟ به تعبیر امام صادق علیه السلام کل حیوان بودی، لا هیچ نمی، حلالی را حرامی را، الناس کلهم بهائم، مردم مثل بهائم، بله یه خورده بخورن، تازه خوردنم خوب بلد نبودن، آشامیدنم بلد نبودن. ما را دعوت کردن تهران، یه آقای فوت کرده بود، به مناسبت این که با یکی از بزرگواران در رابطه بود، ما به خاطر اون بزرگوار رفته بودیم. وقت قضا که رسید گفتم بفرمایید، گفتیم لابا سفره را پهن کرده یا صندلی گذاشتن، بفرماییم برای قضا. رفتیم دیم اون مجمعین های بزرگ، یک مجمعین پر از بره، یکی گوش، یکی مرغ، همه رومیز، هر کی یه بشقاب بر میداره میره یه خورده میریزه، بعدم سرپا همینجوری میخوره و اینها. بابا سرپا خوردن چی بگم، یوجب الحماقه، قضا خوردم آدم با آرامش رو به قبله اگر بتونه خیر المجالس مستقبل بنشینه. تازه اینجا ایران بود، اینجا تهران بود، یه خورده فرق میکردن تازه با بقیه. این خارجی ها بلدن چجوری قضا بخورن، چی بخورن، چه مقدار بخورن، شراب را بلدن بخورن، حسابی میخورن، خرچنگ که میخورن، سوس که میخورن، لاکپشت که میخورن. انبیا خوردن و آشامیدن را نیز به ما یاد دادن. اونی که میگه انبیا برای امور معنوی آمدن، اشتباه در اشتباه میکنن. انبیا آمدن هم دنیا را به ما یاد بدن، هم عقبا را به ما یاد بدن، هم طب را به ما یاد بدن، هم بهداشت و درمان را به ما یاد بدن، هم اقتصاد را به ما یاد بدن، هم راه‌های آسمانی را به ما یاد بدن. اینا با هم در کنار هم پیوند داره. مگر نفهمیدن خون نخورید؟ بسم الله. چرا؟ خون در قلب سنوبری اثرش بگذاره بماند، در قلب اللطیفت و ربانی هم اثرش رو میگذاره، قسی القلب میشوی. برای قصاب دستور العمل دارن ندارن؟ برای سلمونی دستور العمل دارن، برای نشستن، خوابیدن، برخواستن، جای جای زندگی مادی ما، معنوی ما، دنیوی ما، اخروی ما در همه مباحث و ابعاد زندگی اهل بیت راه دارن. این چرفی کسی بگه انبیا برای معنویات اومدن بعدم بخوان گاهی مثال بزنن مغز من احتیاج به عمل جراحی دارد، یعنی به روایات، به داروهای سنتی و اسلامی از کنم برویم و اینها. اتفاقا من میخوام بگم چرا مغزت احتیاج به عمل جراحی پیدا کرد؟ چرا دیابت گرفتی؟ به خودم دارم، من دیابت گرفتم. چرا دیابت گرفتی؟ مواظب خوردن و آشامیدنت نبودی. اگر مواظبت میکردی، مواظب حرصها بودی. البته من عمدتا تو جاده ها راننده های عجیب و غریب گیر ما میومد، منم زیاد مسافرت میرفتم. سرباز را مثلا میفرستادن، غیر سرباز رو میفرستادن، همش مال سرباز نیست، آدم های ناآشنا. من خودم واقعا استرس میگرفتم. قند بعد از این استرس آمد. البته نمیخوام بگم از خوردن نبود، اینقدر آب یخ خوردم، آب تگری از یخچال و امثال اینا. لذا میگم خودم کردم که لعنت بر خودم با. انبیا آمدن بفرم این کارو نکن، اینا را نخوری. بهداش خیلی مهمه. بهداش زیباترینش را اهل بیت عصمت و طهارت برامون بیان فرمودن، هم جنبه بهداشتیش هم جنبه درمانیش. پس این چیه در رساله عملی؟ آقا شما که داره میگی ما در کرسی چنین و چنان، در رساله های عملی آقایون انفیه اون چیه نوشتن دو اینها، تنقیه میکنن دو اینها، برای شفا، برای درمان. اسمش چیه آیه؟ بله، اماله، اماله میکنه و امثال اینا، برای بچه، برای بزرگ. یکی از دستور میگه خیلی هم زیباست، خیلی هم مؤثره. پس حجامت چیه؟ حجامت طب نیست؟ تنقیه به اون میگن که همو اماله را ایشون فرمودن در رساله عملیه آمه. بس مبتلات روزه است دیگه، روزه درسته، باطل میشود، چنین و چنان و امثال اینا. چطور ما اینا را نداریم؟ انبیا در جای زندگی ما تشریف دارن، حضور دارن. کلو وشربو ولا تصرفو. پس چیه این آیه مبارکه؟ بخورید و بیاشامید، اما اعتدال در خوردن، اعتدال در زیباترین دستورات طبی، دستورات دینی، دستورات اقتصادی اهل بیت. ما اگر مشکل پیدا کردیم اقتصاد اهل بیت رو نداریم. اگر مشکل پیدا که اقتصادمون رو از بانک‌های خارجی، از صهیونیست گرفتیم، بانک‌هامون صهیونیستی اداره می‌شود. صدا و سیمامون فیلم‌های کذایی را که می‌گذارن تحت تاثیر بودایی، فیلم‌های بودایی و امثال اینها را دارن. بگذرن انحصار معرفت در مکتب اهل بیت لاغی. اگر درست عمل می‌کردیم، تمام این روایات را می‌دیدیم، عمل می‌کردیم. بابا ربا خانمان سوز، اعلان جنگ با خداست. این مسئله معنویه یا آثار معنوی و آثار مادی داره؟ در دنیا انسان به نکبت، در عقبا هم به نکبت. بحث ربا میشه، بحث نزول میشه، بحث. پس گران فروشی چیه؟ ویل للمطففین، کم فروشان، وای به حالشون. کم فروشی، گران فروشی، احتکار. بابا این همه ما مسائل و مباحث اقتصادی و امثال اینها داریم، چرا این گونه حرف میزنیم و اینها؟ انحصار معرفت در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت. خدا بر ما منت نهاد، اهل بیت و فرستاد معرفت صحیح و درست را به ما یاد بدن. درک حضور بسیار مهمه. امم سالفه درک حضور نداشتن، شنیده بودن خدای منان به طفیل وجود اهل بیت عالم را آفریده، همه سر سفره اهل بیت نشستن، اونم تازه به اجمال نه به تفصیل. یک کلیاتی را بلد بودن، ولی ما جزئیات، مصادیق بزرگ و عظیم و زیبا را یاد گرفتیم. اونا فقط میگودن عالم به طفیل اهل بیت آفریده شده، انبیا بهشون یاد دادن. ولی ما چی؟ آتاکم الله ما لم یعطی احدا من العالمین. همین فراز در زیارت جامع کبیره صده ها مصداق داره. همه مصادیق را به ما یاد دادن. آتا کملا مالم یعت احدم من العالمین. این درک حضور اهل بیت اسمت و تارت. الانم ممکنه درک حضور. نه که الان بگیم امکان نداره. خب بعضی درک حضور داشتن دیگه، اون همه متشرفین به محضر حضرات علیهم السلام رسیدن در اصل خودشان بماند در عالم شهود، در عالم مکاشفه. اینم بسیار مهمه. توسل، توسلاتی که به ما یاد دادن، چه برکاتی رو ما گرفتیم از محضر مبارک حضرات اهل بیت اسمت و طهارت. به برکت توسل زنده هستیم و توسل باساد بهش رسیدیم. توسل باسین نتیجهش توسل باساد است. و اینها خود زیارتشون، زیارت مشاهد مشرفه حضرات اهل بیت اسمت و طهارت، هدایتگریشون، اراعت و طریق، ایصالون الالمطلوب، هدایتان درجه بندی داره. یک، ایصال الالمطلوب سلسله مراتب داره. دو، انواع و اقسام هدایتگری همش به برکت حضرات اهل بیت اسمت و طهارت. دفع البلا، بلاهای عجیب و غریبی از شیعه دفع شده. خود رزق و روزی، اونها واسطه در رزق و روزی، واسطه قبولی در عبادات، نماز و امثال اینها، همه اینها به برکت حضرات اهل بیت اسمت و طهارت نصیبمون شده. شما میتونید موارد فراوان و قشنگتر و زیباتر رو استخراج کنین. کار حاجای فولادیه، آیا آسد مهدی هم که بله، حاجای فولادی خیلی کار کردن، از سابق هم کار کردن. برکات اهل بیت اسمت و طهارت، اون شاخصه ها را دونه دونه، هر کدوم یه دونه روایت، گاهی یه دونه حکایت بیاد عنوان و مطرح بشود در این بحث. حتی من علینا بکن، خدای منان چه منتی بر ما گذاشته. حالا اینا منت های دنیوی، منت‌های برزخی، منت‌های فردای قیامت، منت‌های مادی، منت‌های معنوی، منت‌های فردی، منت‌های اجتماعی. تمام اینا، این شقوق فراوان، مصادیق بسیاری دارن. حتی من علینا بکن فجعلکم. حالا جعل معناش چیه؟ الجعل و علا قسمین، تکوینین و تشریعین. هر دو مورد در حق اهل بیت اسمت و طهارت بماند برای فردا انشاءالله. الله